مسئله یک چنین سطحی دارد و ما بیشتر از دیگران اولا هستیم به این که به این مسئله بپردازیم، کارهای علمی و دقیق و متقن روی این مسئله انجام بگیرد.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در ایام دهه مهدویت اجازه میخوام بار دیگر عرض تبریک و شادباش داشته باشم. اعیاد شعبانیه رو خاصه قله نشین این اتفاق رخ داد، میلاد با سر سعادت حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه شریف، و امیدوارم که به واسطه این ایام تمامی شکوفه آرزوهای شما، آرزوها و نیتهای خیرتون میوه بده و پرثمر باشه، میوه‌های بسیار بسیار شیرین آنچنان که شما میطلبید، ملت شریف ایران و من و همکارانم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در برنامه امشب از سلسله برنامه‌های گفتگوی دهه مهدویت جوان، انتظار و مقاومت رو به بحث گذاشتیم، جایی که از دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین جلال سعد از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی همچنین امام جماعت مسجد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله اجمعین در منطقه سعادت آباد میزبانی میکنیم، همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی هادیان معاون فرهنگی حوزه علمیه بقیت الله الاعظم جلال الله تعالی فرجه شریف در تهران، البته که ایشون هم از کارشناسان مذهبی. ما تقریبا میتونم بگم که از نیمه برنامه هم کمی گذر کردیم، حد اکثر 20 دقیقه، فقط برای اینکه عزیزان مد نظر داشته باشن تا پایان برنامه فرصت داریم از اون مجال قریب 60 دقیقه که عرض کردم. نمت بر عدالت باشه، دو بازه زمانی 10 دقیقه. 10 دقیقه نخست جناب صدر، با اون مربعی که شما ترسیم کردی و فصل فرمایشات جناب هادیان، من میخوام جوان امروز رو بیشتر خطاب قرار بدم، چون شما حداقل در مسجد به عنوان امام جماعت ارتباط نزدیک، نفس به نفس، حتی هم کلامی با این دست از جوانان داری. درسته، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، در جامعه انقلابی و اسلامی ما بسیاری از جوانان هم متدین هم معتقد به قول معروف و الگوهای بسیار بسیار امروزین رو هم دارن. الزاما من نمیخوام حتی به شهدای بزرگوار دوران دفاع مقدس اشاره بکنم، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، مدافع سلامت، مدافع غیرت و و و و کسانی که امروز هم سن و سال خود همین عزیزانم بودن. ولی روی دیگر سکه باید اون دست از جوانان رو هم دید که مثلا لغلغه کلامش این است که مسئله انتظار مربوط به 14 قرن پیش است، به من بر نمیگرده، یا در بازشناسی معارف مهدویت و انتظار کمتر میتونن الگوها یا مثالهایی که مثلا از زبان جناب آقای هادیان بزرگوار شنیدیم، قطعا من فکر نمی کنم حتی خارج از دین اسلام هم کسی بپذیرد که ائمه اطهار، پیامبران، آن کسانی که یا به شکل مستقیم مبعوث شدن توسط خداوند یا کسانی که ادامه دهنده اهل بیت آن در حقیقت پیامبر هستند، به قول معروف گفتنی ممکن الخطا باشن، نعوذ بالله خطا کرده باشن. این قضیه بله خب، ولی امروز وقتی که جوان داره با جهانی زندگی میکنه در این تعدد تشتت رسانه ها، سمپاشی که رسانه های غربی دارند از بنیاد خانواده تا خود جوان، مرعوب شدن همان انرژی جوانی به ظواهری که همین رسانه ها در قالب زرق و برق داره به اونها ارائه میده، و مفاهیم زیرمت سفیدخانی هایی که او رو مدام از این معارف داره دور میکنه، با این جوان باید چگونه صحبت کرد که او رو ما به یک جوان مهدوی ان شاء الله بدل بکنیم و گام هاشو در این مسیر برداره؟ هادی او باشیم. اهم بفرمید.
بله، ببینید، اولا باید ما به این معتقد باشیم که موضوع مهدویت و انتظار تنها اختصاص به مسلمانان و حتی شیعیان نیست. بله. همه ادیان بزرگ الهی به این اعتقاد دارن، منتها با یک تعبیر و عبارت دیگری که همه اعتقاد دارن به منجی، یعنی یک کسی که نجات دهنده جوامع بشری است. حالا ما در اسلام و به ویژه در مذهب تشیع اعتقاد داریم که این منجی 12 امام است و با تمام اون ویژگی هایی که در روایات به ما رسیده است، او کسی جز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نیست. منتها اون نکته ای که شما اشاره فرمودید باید به این نکته توجه بکنیم که همه کسانی که در موضوع مهدویت و انتظار می توانند تأثیر گذار باشند در جامعه، اولا می دونید که خود جوانان مقدم ساز ظهور هستند.
فرمودید
رو...
بله.
بله این رو خود در واقع مقام معظم رهبری هم در این بیانیه گام دوم اصلا صراحتن به این موضوع اشاره فرمودن و اونجا آوردن که این عبارات ایشون اینه که دهه های آینده دهه های شماست و شما اید که باید کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید.
بله.
و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک بکنید. این یک نکته است. نکته بعدی که در واقع شاهد عرضم اینه که اون کسانی که می توانند در رابطه با موضوع ظهور و امام زمان صحبت بکنند باید به این ویژگی های جوان توجه بکنند و این ویژگی ها رو مد نظر قرار بدن تا بتونن اونها رو به مسئله ظهور و اهمیت مسئله ظهور و اینکه ما چه وظیفه‌ای در قبال مسئله ظهور داریم اونها رو بتونیم نزدیک بکنیم.
درست.
ببینید من چند نکته رو محضر شما عرض بکنم. ببینید جوانان اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم در موضوع انتظار، یک عناصری در جوان وجود داره که ما اگه این عناصر رو به خوبی شناسایی بکنیم و از همین عناصر استفاده بکنیم میتونیم این موضوعی که شما فرمودید تبیین بکنیم اصلا اهمیت مسئله انتظار و اینکه ما چه وظیفه در مقابل انتظار داریم.
بله.
و چه مسیری رو باید طی بکنیم. چند نکته رو خیلی کوتاه من عرض بکنم. اول از اینکه جوانان یکی از عناصری که بهش خیلی توجه میکنن سنت گریز هستن. یعنی چی سنت گریز هستن؟ یعنی اینکه در واقع خداوند متعال این خصلت رو در وجود جوانان قرار داده. به خاطر همین هست که الان شما میبینید در جامعه‌ای که الان ما داریم زندگی میکنیم وقتی یک مودی مطرح میشه اولین کسانی که به اون مود اقدام میکنن خیلی جوانان هستن.
درست.
و به خاطر همین هم هست که اگر ما بخوایم مقابله بکنیم با سنت هایی که جوانان در واقع سنت گریزی میکنن، اگر اونها رو مذمت بکنیم اذیت میشن و دوست دارن به روز زندگی بکنن. به نظرم اونها راجع به وضعیت موجود جامعه معمولا جوانان معترض هستند. این نکته رو باید توجه بکنیم و اگر ما پاسخ وضعیت موجود رو در جامعه مهدوی برای اونها به خوبی تبیین بکنیم اونها نه تنها از موضوع مهدویت دور نمیشن، به نظر من نزدیکترم میشن. نکته دومی که باید در وجود جوانان بهش توجه بکنیم تصور وضعیت مطلوبه. یکی از ویژگی‌های جوان اینه که خیلی خوب میتونه تخیل بکنه و آنچه که برای اون مطلوب هست رو در ذهن خودش درست بکنه و بسازه. به خاطر همین باید ما اون وضعیت موجودی که در زمان ظهور در جامعه به وجود میاد براش ترسیم بکنیم تا اون تخیلاتش به اون وضعیت واقعی نزدیک بشه. نکته سوم این که در واقع جوانان و نوجوانان یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اگر یک وضعیت مطلوبی رو ببینن به نظرم نسبت به دیگران بیشتر این رو در واقع تصدیق میکنن و قبول میکنن و در واقع میپذیرن. به همین دلیل است اگر ما به تناسب ویژگی های جوانان اونها رو نزدیک بکنیم به فرهنگ انتظار، این بالاترین موفقیت است که تمام کسانی که توان دارن این جوانان رو به این نقطه نزدیک بکنن که اصلا مسئله انتظار و شبهات و سوالاتشون خود به خود پاسخ داده میشه.
درود بر شما. صادقانه عرض میکنم، نه به عنوان کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، در خلال فرمایشاتون داشتم احساس میکردم که کاش در آن مسجد، در اون منطقه حضور داشتم و در مسجد شما، هم بر زبان و هم در نفوذ کلام به شدت متبحر هستید و با مثالها و مصداقهای عینی که بهش ارجاع و اشارت میفرمایید، فکر میکنم درکش برای هر کسی که پای صحبت شما، حالا الزاما پای منبر منظورم نیست، در همان مسجد روی زمین مینشینه، به شدت روش تاثیر میگذارد. این تاثیر پذیر رو به نوعی دیگر دوستان عزیز شنونده در قالب فرمایشات جناب آقای هادیان دریافتم. این دو عزیز از دو نسل متفاوت هستند، به همین سبب بنا به عرض احترام عرض کردم که با جناب سعد که بزرگتر نشان میدهند بحث رو شروع کنیم. میز چهارگوش رو در نظر بگیرید، کسی پشت اون میز نشسته و موقعی صحبت کردن با دو دستش دو طرف میز رو با قدرت میگیره و شروع میکنه به صورت شما نگاه کردن و صحبت کردن. شما حتی نخواهید بپذیریدم، ناگزیر به پذیرش هستید و این شکلی از همون شاید نفوذ کلامی است که جناب آقای هادیان دارند. ایمان و تجربه دو مؤلفه‌ای بود که در فصل نخست فرمایش شما من به عنوان کلید واژه ازش وام میگیرم جناب هادیان، و سه مؤلفه‌ای هم که از زبان جناب آقای صدر شنیدیم: تطبیق هویت جامعه برای جوانان، تصدیق وضعیت موجود برای جوانان، و همچنین احترام گذاشتن به نگاه و بینش جوانان در حوزه سنت گریزی و فراهم کردن تجربیات متفاوت. اما چون از فرمایش پیشین شما فصل و فرازی باقی مانده، هم می توانید به تکمیل فرمایش قبلیتون بپرسید، هم اگه رویکرد جدیدی دارید با شما هم این 10 دقیقه رو همدل خواهیم بود. امر بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من صحبتم رو تکمیل کنم که در بخش قبل مقداری از اون رو عرض کردم خدمتتون.
امر فرمایید.
ببینید، جامعه اسلامی و امت اسلام از زمان خود آقا رسول الله در بحث انتظار فرج فعال بوده و در واقع پیش قراول این حرکت هم خود اهل بیت ما بودن، امامان ما بودن.
بله.
خب در زمان امامان بزرگوار ما تا قبل از آخرین ذخیره الهی تکلیف شیعیان مشخص بوده. درسته که گاهن امتحانات سختی از شیعیان گرفته می شود، مثل پذیرش عرض به خدمت شما امامت امام جواد علیه السلام و امثال هم، این امتحانات برای شیعیان بوده، اما بالاخره تکلیف مشخص بوده که اگر من میخوام جزو کسانی باشم که منتظرین فرج هستن، باید دنبال رو امامم باشم، چون اوست که مسیر رو تشخیص میده و میدونه که الان انتظار فرج به چه شکلی باید در جامعه پیاده بشه.
بله.
اما در زمان غیبت آیا شیعیان رها میشن، دچار تحیر میشن؟ نه، اینطور نیست. ببینید، ما در زمان غیبت هم باید بدونیم که انتظار فرج الان در چه حیطه‌ای و در چه عرض به خدمت شما ساحتی پیاده باید بشه.
درسته.
این رو کی باید به ما بگه؟ اگه بخوایم بگیم آقا هر کسی هر برداشتی داشت از انتظار فرج، هر مدل که تونست عمل کنه، خب هیچ وقت این اون نتیجه مطلوب رو به ما نخواهد داد. چون در خود بحث مقاومت میدونید که از عواملی که باید مراقب باشیم مقاومت اون رو به هم نزنه، وحدت امت اسلامه.
درود.
حتی خود مقاومت نباید موجب بر هم زدن وحدت بشه. اینو در سیره اهل بیت ما میبینیم. خب در زمان غیبت شما میبینید که خود امام زمان علیه السلام فرمودن که شما باید نگاه کنید به ولی فقیه خودتون، به فقهای خودتون، و امروز این پرچم در دست مقام معظم رهبری است. ایشون میفرمان که آقا امروز جامعه اسلامی باید انتظار رو در کدوم ساحت انجام بده تا خودش رو جز منتظرین امام زمان بدونه.
بله.
ایشون در آخرین مطالبه‌ای که از امت اسلام داشتن بحث تبیین هست، جهاد تبیین. شما اگر میخواید امروز خودتون رو جز امت منتظر بدونید و منتظرین فرج، باید در این ساحت فعالیت کنید. بدونید که الان وقت جهاد تبیینه. و الا جز امتی نخواهید بود که منتظران حقیقی فرج هستند. شما دل بخواهی داری کار میکنی. در زمان جنگ رزمنده های شعاری داشتن که بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد.
بله.
شما اگر نتونستی امروز اطاعت کنی از ولی فقیه خودت، معلوم نیست در زمان ظهور شما بتونی مطیع امر امام زمانت باشی. ببینید، یکی از علمای بزرگ می فرمودن که بیشتر از اون که برای ظهور امام زمان و برای فرج دعا کنید، برای ایمان خودتون دعا کنید. چرا که ظهور یک امر قطعیه و اتفاق می افته، اما اینکه شما ایمان داشته باشید در زمان ظهور به امام زمان، این قطعی نیست. ممکنه دیگه شما اون ایمان رو از دست داده باشید.
بله بله.
لذا اگر می خوایم در دایره منتظران ظهور قرار بگیریم، باید چشممون به و گوشمون به دهان مقام معظم رهبری باشه، چون ایشون هستن که امروز پرچم این امت اسلام رو در دست دارن، خصوصا پرچم شیعیان امیرالمومنین رو. اما در رابطه با مبحثی که استاد عزیزم حاجی صدر فرمودند، من در رابطه با ویژگی های جوان یک نکته رو به نظرم رسید که این رو هم عرض کنم، خالی از لطف نخواهد بود. ببینید، یکی از ویژگی های جوان عجول بودنه. خب این رو حالا خداوند متعال در قرآن میفهمد که انسان اصلا این ویژگی رو داره، عجوله. شما باید این رو مد نظر داشته باشید که انبیا و امامان ما در بحث مقاومت و استقامت هیچ موقع عجول نبودند.
درست.
صبر و استقامت دو بال یک پرندند. صبر و استقامت در کنار هم. ببینید، مقام معظم رهبری میفرمان که مسیر رسیدن به قله ها مسیر شیری نیست، اما هموار نیست، نیاز به صبر و استقامت
بله،
داره.
بله.
این دوتا در کنار همند که معنا پیدا میکنن. پس ما باید این آسیب رو حتما در بین جوان ها آسیب شناسی کنیم و اونها رو آگاه کنیم که در مسیر مقاومت صبر لازمه کار هست. و نکته بعدی که در خلال صحبت ها عرض کردم خدمتون، حفظ وحدت. جوان از اونجا که عجوله و میخواد سریع به نتیجه برسه، ممکنه یه جاهایی یک اصلی رو زیر پا بذاره و اون اصل حفظ وحدت هست. شما تا زمانی که امت اسلامی یک دست و یک پارچه نشده، در بحث مقاومت نمیتونید یک جاهایی به خط بزنید. به قول امروزی ها، به خط زدن نیاز پشتوانه داره، پشتوانش امت اسلامی هست. شما در زمان خود امیرالمومنین میبینید حضرت جاهایی می ایستادند و مقاومت می کردند و برخورد می کردند که امت اسلامی از ایشون مطالبه می کرد.
بله.
ما در بحث عدالت می بینیم که امیرالمومنین خیلی محکم می ایستادند و مقاومت می کردند. چرا؟ چون امت از ایشون می خواستند. اما در یک بخش های دیگه که امت خیلی عرض به خدمت شما مطالبه ای نداشتند، اگر امیرالمومنین هم میخواستن حرکتی انجام بدن، کاری انجام بدن، توقف میکردند. و بعضی از مسائل امت اسلام در زمان امام صادق اصلاح میشه، در حالی که در زمان امیرالمومنین امت اسلام اونها دوچار بودن، اما امیرالمومنین با اونها مقابله کرد. بخوام صحبت هام رو جمع بندی کنم، این استش که جوانهای ما امروز الحمدلله پا به رکابند.
بله.
ما این رو در ساحت‌های مختلف می‌بینیم، علی‌رغم تبلیغات گسترده دشمنان در شبکه‌های خودشون، اما می‌بینیم که 22 بهمن با چه عظمتی برگزار شد، مراسم‌های عبادی ما با چه عظمتی مثل اعتکاف و امثال هم با چه عظمتی داره برگزار میشه و میداندار اون هم جوان‌ها هستن. ما نباید فکر کنیم که آقا خب جوان‌های ما دل سرد شدن، خسته شدن، نمیدونم دیگه نیستن پای کار. نه، امروز مطالبه گرهای خط مقدم انقلاب اسلامی هم جوان ها هست.
درسته.
ما این باید این نیت، این عرض به خدمت شما، نعمت رو قدر بدونیم و انشالله جوان های خوب ما هم در مسیر ظهور گام های مهمی رو بردارن و مسئولین ما هم به جوان ها میدان بدن که انشالله اونها بتونن میدانداری کنن و این پرچم جمهوری اسلامی رو انشاءالله به دست امام زمان علیه الصلاة
والسلام. امید و امید بیشتر. برای تأکید بر فصل پایانی، جمله پایانی فرمایشاتون. از هر دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام والمسلمین جلال سعد از کارشناسان مسائل مذهبی امام محترم جماعت مسجد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و اجمعین در منطقه سعادت آباد، جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفی هادیان معاون محترم فرهنگی حوزه علمیه حضرت بقیت الله العظم جلال الله تعالی و فرج و شریف در تهران که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت جوان انتظار و مقاومت شرف حضور داشتن، بی‌نهایت سپاسگزارم. بار دیگر هم عرض تبریک و شاد باش دارم به پاس این ایام و اعیاد قرار گرفتن در میلاد با سر سعادت حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف. در قالب فرمایش دو عزیز سه کتاب رو هم خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. این سه کتاب میتواند تکمیل کننده و مقوم فرمایشات هر دو مهمان عالی مقاممون باشه. سعود 40 ساله، گام تمدن ساز و هندسه انقلاب که کتاب آخر هندسه انقلاب تجمیعی است از 22 جلد صحیفه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و بار دیگر هم آرزومندم که نجوای پرنیانی پروردگار در این لحظات همدل تک تک شما نازنینان باشه و برآورده کننده تمامی نیات خیرتون. دعا بفرمایید من همکارانم ملت شریف ایران خواسته اونهایی که این روزها رخت عافیت هستن به در کردن بر تخت بیمارستان آرمیدن. تا گفتگوی فرهنگی دیگر، یا علی، خدا نگهدار. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
درود و سلام به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. یکی از مزایای این برنامه کاربردی اینه که هر وقت شما عزیزان به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. و اما نکته دیگه، با کمک این برنامه کاربردی شما تو طول شبانه روز میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همینطور که عرض کردم، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. میان برنامه ترنم حکمت رو بشنوید.
ترنم حکمت.
در غرب امروز آزادی اقتصادی به همین شکلی است که آقایون اینجا اشاره کردن. در حوزه اقتصادی تصاحب موقعیت‌های اقتصادی به وسیله اشخاص معدود، اگر کسی توانست با زرنگی یا با تقلب یا با هر شکل دیگری خودشو برسونه به باشگاه توانگران اقتصادی، همه چی مال اوست. البته در آمریکا نگاه نمی کنن به سابقه اشرافیگری، برخلاف اروپا و سنت‌های اروپایی که اونجاها یه مقداری به این مسائل اهمیت می دادن. حالا در گذشته بیشتر، در حالا کمتر. در آمریکا چون اونجور سابقه های اشرافی و خانوادگی و اینا وجود نداره، اونجا هر کسی ولو یه باربر یا حمال بتونه از یه موقعیتی یه وقت استفاده کنه و خودشو برسونه به اون نقطه بالای سرمایه‌داری، در ردیف اون سرمایه‌دارهاست و از امتیازات برخوردار میشه و امتیازات مال اوناست. در یکی از بیانات بنیانگذاران آمریکای امروز که حالا من الان یادم نیست کدومشون بودن، همون اوائل همون قرن 18 هم، اواشون اواخر قرن 17 هم، در آمریکا همچه همزمان تقریبا اندکی پیش از انقلاب کبیر فرانسه در آمریکا اون حوادث اتفاق افتاده و تشکیل دولت آمریکا شده، در اون منشوری که درست کردند و اینها، یکی از بزرگان و پیشروان آمریکای امروز که مال 200 سال قبله، او میگه اداره کشور آمریکا باید به دست همون کسانی انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست اونهاست. این یک اصل کلی است، هیچ ابایی هم نمی کنند. ثروت کشور دسته این ادعاست، اداره کشورم باید اینا بکنه. این درست نقطه مقابل اونی که برادر عزیزمون با تعاونی ها میخوان درست کنن که همه حق مدیریت داشته باشند و ولو یک سهم هم داشته باشند، اونا درست نقطه مقابل اینه. خب این آزادی اقتصادیشون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.